فردا میریم روستای اندبیل خلخال اردبیل و امیدوارم که ما را همراهی کنید. اگر دوست دارین از همین الان برین و اطلاعات کسب کنین. اگر دوست دارین تو مسابقه شرکت کنین با اطلاعات در مسابقه ما حضور پیدا کنین. خدا یار و نگهدار.
درود بر شما مخاطبان خوب و عزیزمون، شنونده های خوب رادیو سبا. سپاسگزاریم از این که همچنان همراهید با بخش دوم برنامه های این شبکه. اما جا داره شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو به یکایک که شما مخاطبان خوب عزیزمون تسلیت بگیم. ادامه برنامه ها رو لطفا شنونده باشید. برنامه بعد با عنوان روایت عاشقی به مدت 43 دقیقه تقدیمتون میشه.
روایت عاشقی
به نام خداوند بخشنده و مهربان. درود بر شما شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی شبکه رادیویی سبا. خوش اومدید به قسمت دیگری از روایت عاشقی. در ابتدای این برنامه به سراغ شاعر بزرگی میریم از ادب کهن فارسی که قطعاً برای شما ناماشناست و در دنیا خیلی ها آثار او رو مطالعه کردن، اقتباس‌های زیادی از کارهاش صورت گرفته و چه در داستان، چه در شعر، چه در سینما، چه در سریال، بسیار از کارهای این ادیب بزرگ زبان فارسی اقتباس شده، جناب مولانا. و میخواییم روایت عاشقی مولانا جلال الدین محمد بلخی رو با امام حسین علیه السلام برای شما بگیم. شاید تصور کنید که عنوانی که در ابتدای صحبتم گفتم نام کامل مولوی یا مولاناست، اما نام کامل این ادیب محمد ابن حسین حسینی خطیبی بکری بلخیه. در قرن‌های بعد ظاهراً از قرن نهم القاب مولوی، مولانا، مولوی رومی و ملای رومی برای ایشون به کار رفته و از برخی از اشعارشون تخلصشون رو خاموش، خموش و خاموش دانستن. مولانا در 37 سالگی عارف و دانشمند زمان خودش شد و مریدان و مردم از وجودش بهره‌مند بودند تا اینکه شمس الدین محمد ابن ملکداد تبریزی روز شنبه 26 جمادی الاخر 642 نزد مولانا رفت و مولانا شیفته او شد. در این ملاقات کوتاه دوره پرشوری رو مولانا آغاز میکنه، یعنی این ملاقات آغازگر یک دوران پرشور در زندگی مولانا. و در 30 سال پس از اون مولانا آثاری رو بر جای میگذاره که از عالی ترین نتایج اندیشه بشری هستن و مولانا حال خودش رو اینطور وصف میکنه: زاهد بودم ترانگویم کردی، زاهد بودم ترانگویم کردی، سرحلقه بزم و بادجوگم کردی. سجاده نشین با وقاری بودم، بازیچه کودکانه کویم کردی. مولوی در چند تا از غزلیاتش و همچنین در مثنوی معنوی از واقعه کربلا سروده. اگر بخوایم به یکی از این غزلها اشاره بکنیم، این غزله: چیست با عشق آشنا بودن، به جز از کام دل جدا بودن. او فدایی است هیچ فرقی نیست، پیش او مرگ و نقل یا بودن. رو مسلمان سپر سلامت باش، جهد می کن به پارسا بودن. کین شهیدان ز مرگ نشکیبند، عاشقانند بر فنا بودن. از بلا و قضا گریزی تو، ترس ایشان ز بی بلا بودن. ششه می گیر و روز عاشورا، تو نتانی به کربلا بودن. مولوی در کتاب مستطاب مثنوی معنوی ابیاتی به این شرح در باب واقعی کربلا داره که معروفترینش غزل کجاییدی شهیدان خدایی است. کجاییدی شهیدان خدایی، کجاییدی شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلایی. کجاییدی سبک روحان عاشق، پرنده تر ز مرغان هوایی. کجاییدی شهان آسمانی، بدانست فلک را درگشایی. کجاییدی ز جان و جا رهیده، کسی مر عقل را گوید کجایی. کجاییدی در زندان شکسته، بداد وام داران را رهایی. کجاییدی شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلا.
کجاییدی شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلا. کجاییدی بلا جویان دشت کربلایی. کجاییدی سبک روحان عاشق، پرنده تر ز مرغان هوایی. پرنده تر ز مرغان هوایی. Thank you. رفته فلک را در گشاییم، بدانسته فلک را در گشاییم.
قصه موسیقی که شنیدین از ساخته های هوشنگ کامکار با غزلی از مولانا و خوانندگی بیژن کامکار بود. بیژن کامکار از سوی کمیته ثبت ملی میراث فرهنگی ناملموس به عنوان حامل میراث فرهنگی در فهرست گنجینه های زنده بشری قرار گرفته. چون ایشون تأثیر و نقش بسزایی در ارتقاء موسیقی ایرانی داشتند. شاید بشه مهمترین نقش وی در موسیقی ایران رو وارد کردن ساز دف برای اولین بار به اجراهای عمومی دونست. هنگام عضویت در گروه شیدا، ایشون به پیشنهاد محمد رضا لطفی از ساز دف در یکی از کنسرت‌های گروه استفاده می‌کنن که با اقبال فراوان علاقه‌مندان مواجه میشه و امروزه دف یکی از سازهای مهم در گروه‌های موسیقی ایرانیه و نوازندگان فراوانی در این رشته به فعالیت می‌پردازند. پیش از این دف فقط در مراسم مذهبی مورد استفاده قرار می‌گرفت و در گروه‌های موسیقی ایرانی استفاده نمی‌شد. یکی دیگه از سازهایی که بیژن کامکار وارد موسیقی ایرانی و ارکستر ایرانی کرد ساز رباب بود.
رباب یا رباب، البته تو ایران مصطلح شده میگن رباب ولی اسم اصلیش ربابه. رباب جز سازهای اصیل ایرانیه و این ساز من چون از کودکی واقعا در دوره اینو داشتم شنیده بودم که سازای ایرانی بعضی هاش رفتن و بعضی هنوز تو ایران موندن. خیلی این علاقه عجیب بود تو من بود که سازای که رفتن دوباره به موسیقی برگردوندم. تو این زمینم خیلی کار کردم، نمونهش دفعه که از خانقاه درویش بس نشسته در خانقاه درویش قادری به موسیقی ایرانی آوردم. دومین ساز، ساز رباب بود.
صدای بیژن کامکار رو شنیدیم. بیژن کامکار برای اینکه رباب بتونه با سایر سازها در ارکستر هم نوا بشه و دامنه صوتی وسیع‌تری هم پیدا بکنه، مقداری در این ساز تغییرات ایجاد میکنه، از جمله اضافه کردن یک سیم به سیم‌های رباب.
چون تو این گریفش، یعنی این دسته خیلی پهن نبود، مثلا اینجا نوتایی که زده میشد خیلی صدای قشنگی نمیداد، در عرض، یعنی در عرض بهش چیز دادم. سه ردیف بود، من کردم چهار ردیف، یعنی سه چهار تا نوت بهش اضافه کردم. مثلا این تکنیک این سیم آخری وجود نداره. بعد صدای آلتو داره توی ارکستر ایرانی، واقعا یه رنگه، یعنی همراه با تارباز و عود زیباترین صدای رو به اصطلاح برای باس ایجاد.
در کنار بیژن کامکار به سراغ یکی دیگه از هنرمندان بزرگی کشورمون میریم که ایشون هم به عنوان حامل میراث فرهنگی در فهرست گنجینه‌های زنده بشری قرار گرفتن. استاد هنر نگارگری، استاد محمود فرشچیان. استاد محمود فرشیان استاد مسلم در حوزه نقاشی ایرانیه که خودشون خالق مکتب خاصی از این هنرن که در عین اینکه به اصالت هنر توجه داشتن، با ابداع شیوه‌های جدید قابلیت و کارایی نقاشی ایرانی رو افزایش دادن. حتی در هنر نقاشی ایرانی به این اندازه اکتفا نکردن و هنر رو در خدمت به اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام درآوردن، به طوری که طراحی ظریح امام حسین علیه السلام و امام رضا علیه السلام از معروفترین و مشهورترین آثار این استاد بزرگی.
من تابلوی مذهبی خودم رو هیچ نمیفروشم، نفروختم، همش اهدا وقفه بدون هیچ جای من و کارهایی که برای مذهبم انجام دادم هیچ طراحی کردم اینا. بعدم یه فرش گنده آوردن یه بغچه اونجا روز که می‌خواستم مهمانی بدن، اینو گفتن چون تو پول نگرفتی چیز می‌کنی؟ بعد گفتم آقا من اختیاری مثل امام موسی می‌گیم چه پول گیره می باز اونجا آدم جانش رو بده، نیازی نیست، خودش میده. آقا
تابلوی عصر عاشورا هم یک اثر جاودانه و ماندگار دیگریه که تداعی کننده مظلومیت امام حسین علیه السلام و یادآور وقایع عصر عاشوراست که نه تنها مردم مسلمان رو به فکر فرو میبره، بلکه حرفهای بسیاری رو هم برای غیر مسلمان ها داشته و مردم زیادی از کشورها و ادیان دیگر رو به سوی مکتب حضرت سید و شهدا علیه السلام جذب کرده.
مادر من خیلی زن معتقدی بود، فوق العاده. بعد یه اسم حضرت امام حسین میمد گریه میکرد، حتی گریه میکرد. روز عاشورا، بعد از عاشورا بود، بعد خوندن زیارت عاشورا و اینها، به من گفت که مادر آخه تو نشستی تو میخونه همیشه روز عاشورا کار میکنی، بیا برو یه روزه یه چیزی گوش کن، یه حرفی حسابی به گوشت برسه. آخه خورده بیه به خود بیا. گفتم مادر من حالا میرم بالا برای خودم یه روزه میخونم که ایشالله که مورد قبول قرار بگیرم. رفتم شاسی رو گذاشتم و باور کنیم که بدون این که طرح اولیه بکنم یه فکر اولیه بکنم همینطور قلم زدم تو رنگ هم تو اومد انجام دادم و انجام دادم تموم شد. خیلی هم زود البته، مثل این که اصلا یه عنایت غیبی با من کار میکرد که واقعا انجام دادم و خواهد الحمدلله مورد استقبال خواب قرار گرفت.
روایت عاشقی استاد فرشیان رو از خلق تابلوی عصر عاشورا با هم شنیدیم. شهادت کوچکترین فرد حاضر در کربلا حزن‌انگیزترین رخداد در واقعه عاشورا است. تاثیرگذاری این اتفاق باعث شد محمود فرشیان شهادت حضرت علی اصغر علیه السلام رو دستمایه یکی از آثار معروف نگارگری خودش قرار بده. نام تابلوی نگارگری استاد فرشیان با موضوع شهادت حضرت علی اصغر هدیه عشق که استاد فرشیان این اثر رو در سال 1381 خلق کردن و استاد فرشیان از تکنیک آکریلیک روی مقوای ماکت برای خلق اون استفاده کردن. در تابلوی هدیه عشق نمای کلی از پیکر علی اصغر علیه السلام روی دستان پدرش به تصویر کشیده شده. در این اثر هنری که به روایت شهادت علی اصغر علیه السلام وفاداره، تیری بر گلوی فرزند سید الشهدا علیه السلام اصابت کرده و او رو به شهادت رسونده. حالت دستان امام حسین علیه السلام در این اثر هنری به گونه ای تصویر شده که گویی فرزندش رو به عنوان یک هدیه به پیشگاه پروردگار تقدیم میکنه. به همین دلیل هم نام این اثر هدیه عشق انتخاب شده. تابلوی شام غریبان اثر محمود فرشیان یکی دیگه از آثار این هنرمند با بنمایه مذهبی و به طور مشخص واقعی کربلا است. فرشیان در شام غریبان سعی کرده همین بیپناهی و اندوه رو به نمایش بگذاره. اون در این اثر چند زن و کودک رو به تصویر کشیده که در غم از دست دادن سید و سالار شهیدان علیه السلام و یارانش در حال عزاداری و گریه هستم. تابلوی نگارگری پرچمدار حق یکی از معروفترین آثار محمود فرشیان با موضوع چهره‌های دینی و مذهبی. این اثر هنری تصویری از حضرت ابوالفضل علیه السلام برادر امام حسین علیه السلام و یکی از شهدای کربلا رو به نمایش می‌گذاره. در این اثر هنری مثل تابلوی هدیه عشق که به شهادت حضرت علی اصغر اشاره داره، هنرمند به روایت شهادت وفادار مونده و اون چرا که همه مردم از نحوه شهادت حضرت عباس علیه السلام شنیدن روی تابلو به تصویر کشیده. علمدار بودن حضرت ابوالفضل علیه السلام و پرچمداری او برای سپاه سید الشهدا شاخصه مهم است. به همین دلیل فرشیان نام اثر رو پرچمدار حق انتخاب کرده و پرچم سبز رنگ حضرت عباس علیه السلام با وجود وضعیت او و زخمی شدنش همچنان استوار باقی مونده و روی زمین نیفتاد. در این اثر مینیاتور مشک تیر خورده حضرت ابوالفضل علیه السلام که به خاطر رسوندنش به کودکان تشنه امام حسین علیه السلام تا پای جان با دشمن جنگید و سعی در حفظ اون داشت به تصویر کشیده شده. با این حال هنرمند سعی کرده اقتدار و پهلوانی حضرت عباس رو حتی در این حالت هم حفظ کنه و اون رو به مخاطبش منتقل بکنه. و همین دلیل اسب حضرت ابوالفضل علیه السلام در حالتی قرار گرفته که پیکر او رو نگه داره و پرچمدار روی زمین نیفته. چهره و دستان حضرت ابوالفضل نقاطی از پیکر او بودند که در جنگ با دشمن آسیب دیدند. فرشیان این نقاط رو از دید مخاطب پنهان کرده. ما دستان قطع شده اون حضرت رو نمی‌بینیم و چهرش هم پوشیده است. فرشیان در این اثر باز هم از رنگ‌های گرم و روشن در اطراف شخصیت حضرت ابوالفضل علیه السلام و اسب او استفاده کرده تا خشکی و گرمای کربلا رو نشون بده. اما سوژه اصلی با رنگ‌های تندتر و در مرکز اثر خودنمایی می‌کنه و توجه مخاطب رو به همه جزئیاتی جلب می‌کنه که محوریت اصلی تابلو رو تشکیل داده.
چشم ها غرق تماشا که نیامد عباس، نگران بر لب دریا که نیامد عباس، عشق ها هم سفر آه در آن لحظه تر، خسته از دیدن صحرا که نیامد عباس، کودکان منتظر او که مگر برگردد، آه از این شوق تماشا که نیامد عباس، چشم ها غرق تماشا که نیامد عباس، نگران بر لب دریا که نیامد عباس.
ذات هنرمند به گونه‌ای که با دیدن یک تصویر، با خواندن یک متن، با شنیدن یک داستان دست به خلق یک اثر هنری میزنه، احساساتش برانگیخته میشه. حالا شما تصور بکنید که یک هنرمند اثر هنری هنرمند دیگری رو ببینه و دست به خلق یک اثر هنری دیگه بزنه. این اتفاقیه که در شعر غروب فرشیان اثر سید حمیدرضا برقعی افتاده. با هم شعرخوانی جناب آقای حمیدرضا برقعی رو میشنویم، شعری با عنوان غروب فرشیان.
با اشکاش دفتر خود را نمور کرد، ذهنش ز روزه های مجسم عبور کرد، در خود تمام مرثیه ها را مرور کرد، شاعر بساط سینه زدن را که جور کرد، احساس کرد از همه عالم جدا شده است، در بیتاش مجلس ماتم به پا شده است، در اوج روز خوب دلش را که غم گرفت، وقتی که میز و دفتر و خودکار دم گرفت، وقتش رسیده بود به دستش قلم گرفت، مثل همیشه رخصتی از محتشم گرفت، باز این چه شورش است که در جان واژه هاست، شاعر شکست خورده طوفان واژه هاست، بی اختیار شد قلمش را رها گذاشت، دستی ز غیب قافیه را کربلا گذاشت، یک بیت بعد واژه لب تشنه را گذاشت، تن را جدا گذاشت و سر را جدا گذاشت، بی اختیار شد قلمش را